أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله، الصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله، لا سيما على مولانا ولي الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بحث ما در تشریح اذان از دیدگاه سنت بود که ما اسم اول از روایات اهل سنت که تشریح اذان به سبب خواب عبدالله بن زید صورت گرفته مفصل عرض کردیم و انگیزه این خواب را هم اشاره کردیم که عمدتاً این چنین روایات توسط بودمان بنی امیه جلب و منتشر شد تا بتوانم اعراض رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را زیر سوال ببرند و مسئله تشریع احکام را هم در جامعه مقدار سبب کنند. این یک قسم از روایات بود. قسم دوم از روایات این هست که اذان توسط پیشنهاد شخص عمر بن الخطاب تشریع شده. در این زمینه هم باز روایتی داریم در خود صحیح بخاری از محمود بن غیلان قال حدثنا عبدالرزاق قال اخبرنا ابن جریج قال اخبرنی نافع ان ابن عمر كان يقول كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى لها. سند میرسد عبدالله ابن عمر که میگه وقتی مسلمان ها آمدن مدینه مستقر شدند، اینها برای نماز دعوت می شدن برای نماز جماعت، ولی کسی نبود که یک ندایی بکنه، یک جاری بکشه. و فتکلم و یومن فی دالک، یک روزی با هم صحبت کردن برای اینکه یک ندای عمومی داده شود، مردم برای جماعت حضور پیدا کنند. فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، بعضی از صحابه گفتن یک ناقوسی مثل ناقوس نصارا بگیریم و اون رو بدمیم تا مردم متوجه بشن که وقت نماز جماعت بیاد. و قال بعضهم بل بوغن مثل قرن یهود، نه یه شیپوری استعمال کنیم مثل شیپور، اون شاخی که یهودی ها توش پود می کنن و صدا می کنن. فقال عمر، یه خواب نیست اینجا ها، اینه ازان دقت کنند ها. فقال عمر اولا تبعثون رجلن یونادی به صلات، آیا نمیخواد یه کسی رو وادار کنید ندا کند برای نماز، یعنی مردم رو هی علی الصلات دیگه. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم یا بلال قم فناد به صلات، بلال پاشو و مردم را برای صلات نماز خبر کن. این روایتی است که محمد بن اسماعیل بخاری متوفای 256 هجری در کتاب صحیحش نقل میکنه، جلد اول صفحه 150 حدیث 604 کتاب الاذان باب بدء الاذان. صحیح مسلم هم جلد دوم صفحه دوم این همین روایت رو بدون کم کاست نقل میکنه. کتاب‌های متعدد دیگر این آوردن، مسند احمد آورده، ابن ماجه، دیگران و دیگران، ولی ما معمولا مبنامون بر این هست که اگر روایتی در صحیح بخاری و صحیح مسلم بیان از سایر مصادر اهل سنت دیگه ما نقل نمی‌کنیم، چون با وجود نقل بخاری و مسلم استناد به روایات دیگر سه ها کل جمع کل حجر دیگر به انسان دیگه ارزش اون شکل نداره. چون اینها میگن اگر روایتی در صحیح بخاری یا مسلم آمد دیگه فقط جازل قنطره، نیازی نیست اون وقت، نه نیازی این که ما بتونیم مثلا بعضی کتابهای ما میبینیم عزیزان مینویسن صحیح بخاری رو میاره 10-15 تا مصدر دیگر هم ذکر میکنه. خب این 10-15 مصدر هیچ اثری و ارزش اعتباری نداره. یا مثلا هم بعضا میبینیم که صحیح بخاری و مسلم رو نقل میکنن، شروع میکنن به بررسی سند، فلان راوی مثلا ابن حجر توصیف کرده، فلان راوی ذهبی توصیف کرده. این قضایا در صحیح بخاری و مسلم مطرح نیست، یعنی روایتی در صحیح بخاری آمد نه ما نیاز به بررسی سند داریم و نه نیاز به تفسیر مصدر. یعنی سند رو تصدیق کرده باشم ندارن همین چیزی، الا یک موارد خاصی دارن اینها. ما اون وقتی که داریم استدلال میکنیم به روایات، این از نظر قاعده الزام ما میاد میگیم بر این که این روایت در صحیح بخاری است، شما میگید صحیح بخاری از صحف الکتب بعد القرآن است و من طعن فی صحیح بخاری فهو ملحد فهو زندیق. اگر ما بخوام یک روایت رو در صحیح بخاری رد کنیم، اونجا میریم سراغ کسانی که این روایت رو مورد مناقشه قرار دادن یا رو راویها شروع میکنیم به بررسی کردن، یعنی وجاز العمد اللتیهی احسن مقتداش اینها الزموهم بما یلتزمون به انفسهم مقتداش اینه، اونها هم با ما همچه کاری میکنن. یعنی این قاعده کلی در احتجاجه. این یک دست از روایات که عمر ابن الخطاب پیشنهاد کرد که به جای حقوق یهودی ها و ناقوس نصارا شما بیارید یک کسی بره بالای پشتبان جار بکشه و مردم رو بگه هی علی السلام. دست سوم از روایات این هست که میگه برای اینکه آقای عمر بن الخطاب آمد اذان را تقریبا حالا یا به پیشنهاد عبدالله بن زید یا به کارهای دیگر، ولی اذان به این شکلی بود: الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله حی علی السلام. شهادت بر رسالت نبود. جناب عمر ابن الخطاب به قدر علاقه‌مند به پیغمبر اکرم بود و دلسوز بود و عشق داشت برای اعتلای نام نبی مجرب، پیشنهاد کرد که در کنار شهادت به وحدانیت خدا شهادت به رسالت پیغمبر هم زده بشه. ابن خزیمه در صحیحش از عبدالله ابن نافع از پدرش، اونم باز از عبدالله عمر، قال يقول اول ما قدن اشهد ان لا اله الا الله. اول جار مرتبه ای که از آن داده شد این طوری بود: اشهد ان لا اله الا الله حی علی السلام. فقال عمر قل فی اثرها اشهد ان محمد رسول الله. آقای بلال دنبال این بگو شهادت بر رسالت پیغمبر را. فقال له علیه السلام قل کما امرک عمر. آقای دل همونطوری که عمر داره دستور میده، نه اینکه قل کما قال عمرم نداره، قل کما امرک عمر. صحیح ابن خزیمه جلد اول صفحه 187. حالا اونها رو ما کار نداریم، شهادت بر رسالت پیغمبر در نماز بود یا نبود اون جداست، ولی فعلا ما بحثمون سر این هست که آیا این اذان که تشریع شد، ایشون میگه فقط این رو میگفتن اشهد ان لا اله الا الله حی علی السلام. بعد جناب عمر، عمری که تا 7 سال یا سال 8 بنا به نقلی اسلام آورده، یعنی 8 سال تمام مردم عبادت میکردن، نماز میخواندن. جناب آقای عمر مشغول بت‌پرستی بوده، خیلی از مردم هم به خاطر ترس از عمر جرأت نمیکردن مسلمان بشن. جریان اسلام آوردنشون هم تمام کتب اهل سنت بلا استثنا نقل کردن. یک روزی میگن جناب عمر عصبانی شد، شمشیر برداشت بره پیغمبر رو بکشه که من برم رسول الله را بکشم دیگه راحت شی. این همه تفرقه انداخته بین ما ها و یکی بت پرست و یکی مسلمان و غیره و این اختلافات، شمشیر برداشت به قصد کشتن پیغمبر اجرم. از این از تحقیقات تاریخ اهل سنته، یعنی من گمان نمی کنم هیچ بچه سنی در این شبهه داشته باشه. بعد آمد و یکی از افراد دید که بله عمر خیلی با عصبانیت داره میره، در کجا میخوام برم پیغمبر رو بکشم، این راحت شمد شرری، این همه تفرقه و این چیزا انداخته. خب اگر راست میگی برو داماد شوهر خواهرت مسلمان شده تخصیص با او روشن کن. آمد پیش منزل خواهرش، دید خواهرش با شوهر خواهرش با هم مشغول خواندن قرآن هستن. بله الان یادم نیست اینا اکثر این چیزایی که من بودم به دوزم همون چیز به قول مطالب جنبی که گفته میشه بعضی مبادر که انسان را بعضی را مخوام که تر میاری میده بگیم طور قضایی خیلی راحت هم مستر آدم میتونه بده به همین. و این رو همه داره رضا در استحاقشون مفصل آورده. بعد آمد و با دامادشون درگیر شد، خواهرش که حمایت از دامادش آمد به کمک دامادش با برادرش عمر درگیر شدند و زد برایش مزمن پیشانی خواهرش شکسته شد، خون ریخت و نمیدوند دامادشون زخم زیله شد. دید که نه خیلی کار خراب شد، خواهره برایش عمر خانم به قول مضروب شد، داماده مضروب شد، یه میداری پشیمان شد. گفت من داشتم میامدم یه چیزی زمزمه میکردید. گفت بله قرآن میخواندیم. گفت کیه که خانید دوباره برای من قرآن رو؟ قرآن خواند. جناب عمر قلبش نرم شد و گفت خیلی خوبی، دوباره بخوانید. دوباره خواندن دوباره و خلاصه جناب عمر اونجا تصمیم گرفت که مسلمان بشه و به برکت اسلام آقای عمر هم تعدادی مسلمان شدن، یعنی اونهایی که از ترس عمر جرأت نمی کردن مسلمان بشن دیدن این ترس و فشار برداشته شد. حالا این آقا سال 7 یا 8 مسلمان شده، اینقدر دل سوزه که در سال اول هجرت میاد میگه یا پیغمبر شما در کنار بلال بعد از اشهد ان لا اله الا فراموش نکنه شهادت بر رسالت را. دیگه حالا به قول وقتی که طرف رو حساب کتاب نبخواد حرف بزنه، حالا هر حرفی بزنه از این بالاتر دسته بعدی از روایات این هست که میگه اصلا جناب عمر خودش از جبرئیل امین شنیده از آن را، مستقیم شنیده. اصلا این حرفا همه بی خوده، عبدالله ابن زید و بیره اینا همه بی خوده. اصلا تشریح از آن به سبب جناب عمر ابن الخطاب، اونم استنادن به شنیدهش از جزعی. این رو آقایان نگاه کنن، روایت این هست: حدثنا داوود بن رشید قال حدثنا ابو حیات حد سید بن یسار تا روایت میاد میرسه ان کثیر بن مرد الحضرمی ان رسول الله صلی الله علیه و قال اول من ادنا فی السما جبرئیل، اول کسی که از آن گفت جبرئیل بوده. فسمعه عمر و بلال، عمر بلال حالا بلال ما بودن برای اینکه دیگه شبهه‌ای نشه، برای اینکه مقدار جیاز داغش زیاد بشه. فاقبل عمر فاخبر النبی بما سمعه، عمر آمد پیش پیغمبر یا رسول الله من از زبان جبرئیل شنیدم که تو آسمان ها مشغول از آن گفتم بود. دیگه حالا ثم اقبل بلال فاخبر النبی بما سمعه، بلالم آمد گفت منم شنیدم ها. فقال له رسول الله سبقك عمر یا بلال، قبل از تو عمر آمد گفت الفضل لمن سبق. این واقعا جالبه. یعنی اصلا وقتی این احادیث رو کنار هم میگذاره، یعنی واقعا به افسانه و اسطوره و به قولی میگن سناریو خیلی بیشتر شبیه تا به حقیقت. یعنی خیلی قشنگ هم سناریو ساختن دا. بلال شنید آمد یا رسول الله منم شنیدم پیغمبر لذیلا کاجب داشت قد سبقه قبل از عمر آمد گفت حق مقدس حق تقدم مال آقای عمر هست. سبقه یا عمر یا بلال قد از دل کما سمیتم قال ثم امره رسول الله ان یزع اصبعی بی اذنی استعانتن به ما على الزور. بلال وقتی های اذان دیدی دستاتو بگذار تو گوشان، یه مقدار صوت بیشتر کشیده بشه. خب این رو در کتاب برای شما کنم مسند حارث بن ابی اسامه صفحه 51 آورده. آقای ابن حجر اسقلانی متوفای 852 در فتح الباری فی شرح صحیح البخاری جلد دوم صفحه 63 آورده. جناب قیمی در عمدة القاری شرح صحیح البخاری جلد پنجم صفحه 7 آورده. آقای صالحه دمشقی که از نهریرین اهل سنت در کتاب سبل الهدى و الرشاد جلد سوم صفحه 358 آورده. آقای حلبی در سیره حلبیه جلد دوم صفحه 302 آورده و ده ها بلکه صد ها مصادر دیگر این روایت را بیش در فضائل آقای عمر بن الخطاب آوردند. عمدت الباری جلد پنجم صفحه 107. البته معتبرترین کتابی که آورده فتح الباریه در میان اینها، ببینید هیچ مولا دردش نمیره. فتح الباری ابن حجر عسقلانی با این که خود شافعی مذهب ابن حجر ولی تمام فرق اسلامی مالکی ها، حنفی ها، حنبلی ها، حتی ظاهری ها به ابن حجر عسقلانی و آثار علمیش با دیده خیلی احترام نگاه میکنن، چون موقعیت علمی ابن حجر برای همه مفرده. این رو خودشون آوردن در خیلی از جاها. من سال گذشتم یه بحثی داشتیم در رابطه با صحاق اهل سنت که کتابهای معتبرشون که از صحیح بخاری و مسلم میگیری و سه چهار تا صحاق دارن مثل صحیح ابن خزینه و برای شما کنند اینها. من روی کتابهایی که دارم مثل ابن کثیر دمشقی، ابن حجر عسقلانی، اینها براشون یک ارزش فوق‌العاده یا آثار ذهبی از اینا مثلا حافظ علال اطلاق، کلمه حافظ خالی که بیاد انصراف پیدا میکنه به ابن حجر عسقلانی، یا وقتی میان میگن امام الحدیث انصراف داره امام علم الحدیث مثلا به ذهبی. اینها رو برای شما عرض کنم در مقدمه کتاب در رابطه با حدیث انا مدین اصول علم و علی دون بابه ها دیگر علمای اهل سنت نوشید. بله قطع الملک الاولا فی حدیث انا مدین اصول علم انا فی تصحیح و علی دون بابه ها به سر آقای امینی رضوان الله تعالی علیه ایشون تصحیح کرده و تحقیق کرده. یک مقدمه جانانه به آقای امینی برای این کتاب نوشته. این کتاب قبل از اینکه کتاب حدیثی باشد کتاب رجالی و نکات خیلی ظریف رجالی اهل سنت ایشون در اینجا مطرح کرده. فتح الملک الاولا فی تصحیح حدیث انا مدینة العلم و علی بابها. بله نه آیت الله امینی، علامه امینی، علامه پسر علامه امینی ساختن آقا رضا شون اونجوری اشتباه نکنم یا رضا شونه یا علی شون هست. تحقیق کرده، تحقیق خوب متوسطه، نه در تحقیق خیلی بالا. یک مقدمه 4-5 صفحه هم علامه امینی نشته برای کتاب. ولی کتاب خواندنیه، یعنی انسان وقتی میخوانه میره تو بود مبانی اهل سنت، اصلا با چه مبنای یک روایت رو تصحیح میکنن و با چه مبنای یک روایت رو تضییع میکنن. یعنی مبانی جرح تعدیل اهل سنت خوب میاد از داده با این کتاب. خب پس ما سه دست روایت داشتیم در رابطه با قضیه آقای عمر بن الخطاب، غیر از اونی که ما قبلا داشتیم. قبلا ما یک دسته آوردیم، اگر اونم اینهای اضافه کنیم میشه چهار دسته. یک دسته از روایات این است که آقای عمر بن الخطاب در خواب دیده بود از آن را، همینطوری روش نمیشد یاد پیغمبر بگه یا رسول من خواب دیدم، تا عبدالله بن زید آمد خوابش را برای نبی مکرم نقل کرد که من در خواب دیدم که یک کسی داره اذان میگه و تمام فصول اذان را. عمر بن آمد گفت یا رسول الله منم 20 روز قبل خواب دیده بودم. گفت چرا نگفتی؟ گفت خجالت میکشیدم، یکی یه مقدار دیدم که آیت الله ابن زید بنام 20 روز بعد خواب ببینه، دیدم روی این جهت من این خوابم را برای شما نقل نکردم. دسته دوم بخاری میگه اصلا مردم مسلمان ها مانده بودن حیران که برای اعلان عمومی جهت نماز جماعت چه کار کنن. یکی گفت بوق یهود، یکی گفت ناقوس نصارا. عمر گفت نه آقا، نه بوق یهود نه ناقوس نصارا، یک نفر بالای این بلندی بره مردم را اعلام بکنه، جار بکشه، نگاه کنن برای نماز. این دسته دوم. دسته سوم بر این که اشهد ان لا اله الا الله و حی على الصلاة میگفتن، آقای عمر فرمودن که باید کلمه اشهد ان محمد رسول الله هم اضافه بشود روی عشق علاقه ای که برای اطلاق نام نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم در ایشون بوده. دسته چهارم، دسته چهارم هم این که اصلا جناب عمر خودش با دو گوشانش از زبان جبرئیل شنیده. ولی یه چیز اینجا کم داشت، اینجا باید یک مسئله کم داشت که جبرئیل وحی نکرده بود. جبرئیل که از آن میگفت آسمان ها، آقای عمر استراحه هم فرمودن، خلاصه از آن جبرئیل را شنیدن. آمدن پیش نبی مکرم، جبرئیل اینطوری میگفتن. این چهار دسته روایت ما داریم که هیچ کدام با هم دیگر نمیخونه. یعنی شما با کسب او با کسب دو قلو هم بخواهید حالا به هم بچسبانید بعد جمعی درست کنید. خب معمولا در روایات متعارض و متناقض معمولا میشه یک وجه جمعی درست کرد دیگه، ولی روی این چهار دسته روایت هیچ وجه من الوجود شما نمیتونید وجه جمع درست کنید، اصلا امکان پذیر نیست. یعنی بله، تشدید کردن شما چه نوعی بوده؟ وحی شده بود؟ خواب دیده؟ یا اصلا خودش فراستش چون یعنی فراست بود فراست المؤمن و این در المؤمن یعنی برو به نور الله، به نور الله یه هوای با پیشنهاد کرده پیدم برکرم به فکرش نمیرسیم، مانده بود معطل. جناب عمر فاضل فرمودن که نه آقا، بهتر این است که شما اعلان کنید، بهتر این است که شهادت بر رسالت رو اضافه کنید. و این قضایا همه مشخص مال دوران بنی امیه هست. و دیگه میگن دروغ و کم حافظه هست، وقتی که روی تقوا نباشد امروز یه حرفی میزنه سر با یه حرف دیگر میزنه، از سر با حرف دیگر میزنه. عمر با این که در قضیه دیش اسامه حرکت نکردن برای این که میترسیدن اگر برم پیغمبر از دنیا میره و خلافت علی تثبیت میشه و دستشون به جایی بندی، گاهی پیغمبر رو لعن الله من تخلف اندهش اسامه، پیغمبر رو ائتونی به قلم و کتف اکتب لکم کتابا لن تزلوا بعدی، آقای عمر اونجا بگه برگشت گفت که این نرمزونه لیه جور یا قدقنه به حل بجه. پیغمبر اکرم در غفیر گفت در آینده بسیار نزدیک من هیچ حد را لبدک خواهم گفت. در منزلش بود قبل از کلم دوا گفت من دیگه آخرین لحظات عمرم با همه اینا پیغمبر که از دنیا رفت عمر دید که ابوبکر در مدینه نیست. الان از که مردم جمع بشن علی را به عنوان خلیفه معین کنن. گفت پیغمبر نموده من را و این رسول الله مات لأقطعن عنقه یا علوز رأسه و بسته آنچنان گردنش رو میزنم که سرش تو هوا ملب بزنه. یعنی بعد فرستادن سراغ ابوبکر در سن خارج از مدینه. وقتی ابوبکر آمد گفت بابا قرآن این نکه مجید و این هم مجیدون و غیره. خب همین آقای عمر میاد یک توضیحاتی که داره من در دو هفته قبل در شبه احترام این را مفصل باز کردم. گاه میاد میگه من از مرگ پیغمبر وحشت زده شده بودم. این حرف زدم یعنی عقلم پریده بود. گاه میگه من گمان میکردم که پیغمبر اکرم آخرین نفری است که از ما از دنیا خواهد رفت. گاه میاد میگه بر این که من آیه چیزی نداشتم ولی هر سال اینطوری بود که پیغمبر به این زودی ها نخواهد آخر نفره. گاه میگه فلان آیه را در قرآن که دیده بودم این آیه اصلا کلن هر روز یک طور حرف زده. اینها نشان میده بقیه که کار روی تعدالا نیست، روی یک اساس صحیح نیست. وقتی اساس صحیح که نشه انسان میاد به هر نحوی که باب میوزد و آن طرف که تمایل پیدا میکنه و میبینه این روز این پیشنهاد و این نظر یه خریدار داره یا قدیگه این یک روز میاد دیگه نه جامعه اقتضا میکنه یا مسجد اقتضا میکنه انسان از این کانال دیگه وارد شه. دیگه فکرش هم نیست که قبلا این چی کار کرده. ولذا روی این جهات وقتی اینها روی حساب کتاب نباشه هر روز یه حرفی میزنن من جمله این حرفایی که ساختم. حالا ما چهار رقم درسته پیدا کنیم، حالا شاید دوستان بتونن بگردن در روایات اذان نسبت به نقش عمر در اذان روایات دیگری هم پیدا بکنن دوستان. هر اینا تشریع از آن سال اول هجرت بوده. این دیگه اتفاقی به این آقایان میگن تشریع هشتم بهتر نه بهتر با هجرت فرق میکنه بلیه مدار خلاصه این نزبگره تشابه. بعد این یک دسته از روایات. دسته بعدی از روایات که در حقیقت اگر ما دسته مندی کلی کنیم دسته اول مربوطه به خواب، دسته دوم مربوط به اختراع و پیشنهاد عمر، دسته سوم اصلا خود جناب ابوبکر مگر کمتر از عمره؟ خلیفه اول افضل از عمر هست، اون هم نقش داشته بلکه نقش اساسی مانه آقای ابوبکر بوده. این رو روایاتش مفصل هست که در جامع المثانی مسند ابو حنیفه مجمع الزواهد همه آوردن که برای شما سنم از اقل رمد ابن مرتب عن ابن بریده نبی ان رجلا من الانصار مر به رسول الله رعاه و حزینه. اصلا این داستان و اسطوره که ساختن خیلی داد میزنه من سناریو هستم واقعیت نداره. میگه بله رجلا من الانصار حالا کی بوده نمیداریم مر به رسول الله رعاه و حزینه. این پیغمبر خیلی ناراحت محزونه و کان الرجل با تعام یجتمع الیه. این عبارت دارم من چیز رو بعدن دوستان گیر نکنن در ترجمه عبارت. این رجل کان ذا تعام چون در بعضی از جاها یجتمع الیه هم نداره، یعنی یک آدم حاتم تایی بوده، آدم برای شما از کنم سفرش و در خانش باز بوده. ذات آمن یعنی در حقیقت کان مطعمن به مردم قضا میداد، شکرش باز بود، مردم میامدن خونش مینشستن، یجتمع و اله، مردم میامدن کنار شکرش مینشستن، قضا میخوردن. فنتنق حزینن، و خیلی از این حزن پیغمبر محزونوار رد شد. لما رعا من حزن رسول الله و ترکت آمد و ما کان یجتمع و اله و دخل مسجده یصلی. میگه اصلا اون روز کنار صفحه که مردم جمع شده بودن برای تعام خوردن هم نرم و حرکت کرد، رفت داخل مسجد شد و مشغول نماز شد. و بینا و کداره، همین که مشغول نماز بود، گرد نه حتا یه چورتی گرفت او را. فعطا و آتن به نوم، یک نفری به خواب او آمد، فقال علم تمام حزن رسول الله، آیا فهمیدی چی که باعث حزن پیغمبر شد؟ فقال لا، نه من فقط پیغمبر محزونه. قال فقوبن یه هاو ناقوس، این ناقوس که دست من هست به خاطر این ناقوس پیغمبر ناراحت. قال فردهی امرهو، فلانی برو به پیغمبر دستور بده، ان یأمر بلالا ان یؤذنه، بره به بلال دستور بده که اذان میگوید. قال فعلمه الاذان، در خواب این مرد به این رجل من الانصار ذات عام اذان را یاد داد، الله اکبر الله اکبر تا الی آخره، ثم علمه الاقامه مثل ذلك. فاقبل الانصاری، این رجل انصاری خوشحال خیلی خوشحال، فقعد علی باب رسول الله، رفت دم در پیغمبر اکرم نشان. فمر رو ابوبکر، دید ابوبکر داره میاد میره طرف داخل خونه پیغمبر. فقال استأذن لی، آقای ابوبکر از پیغمبر برای من هم وقت ملاقات بگیر. فدخل ابوبکر فاخبر النبی بما راى مثل ذلك، آقای ابوبکر آمد به پیغمبر خبر داد شبیه خوابی را جای انصار رجل من الانصار دیده بود. آمد گفت یا رسول الله، من در خواب دیدم که یک کسی آمد و اذان را به من آموزش داد، شما بعد از این بیایید برای شما کنم، برای اخبار مردم جهت نماز جماعت، نه از ناقوس و نه از شیء بود، بلکه از اذان استفاده کنید. ثم استأذن الانصار، یا رسول الله یکی از انصار هم دم در وایستاده، وقت ملاقات میخواد از شما. فأخبر النبی انه را مثل ذلك، این رجل انصار آمد پیغمبر اکرم و یا رسول الله من خلاصه محزون شدم و رفتم و در مسجد و چرتم گرفت هم به قضیه ایشان. فقال النبی قد اخبر ابوبکر مثل ذلك، آقای انصاری قبل از آقای ابوبکر آمد همچه خبری را داد، ایشون قبلا افاضه فرمودن که در خواب ایشون از آن را آموزش داده بودن، و چون از بابی که الفضل به من تفض، این فضیلت مال آقای ابوبکره. فامر بلالن رو عدن بلاله، پیغمبر دستور داد بر این که چکار کنن، بلال بره برای مردم از آن بگه. این رو در کتاب جامع المثانی جلد اول صفحه 299، مسند ابو حنیفه صفحه 148، مجمع الزواهد هیثمی جلد سوم صفحه 326 یا 7، مسند ابو حنیفه صفحه 148، مجمع الزواهد هیثمی جلد سوم صفحه 326 دارن باشه. ناقص که بوده، ناقص که 600 تا 700 سال بود مرحوم. بله؟ در مدینه هم مسیحی ها بودن هم یهودی ها بودن. بله اینها برای وقت چیز هم یهودی ها برای که در کنیسه یهودی ها را جمع کنن شیپور می زدن، شعار یهودی ها بوده. اینها هم ناقوس می زدن، یعنی تخت قارا به هم مثل چنگ، چنگی توی سنتیه. این چیزی که به هم می زنن در این عزاداری شبیه این مال نصارا بوده، بوغ هم که مال یهودی ها بوده. بله الان نمیدونم ناقوسشون چطوریه، به صورت زنگه. بله زمان سابق نبود این شکل زنگی نبوده. بله نه اصلا همچی چیزی ما نداریم. هیچ وقت که ملن وجود نبی مکرم ما معتقد هستیم. دیروزا مرد کردن بحث عبادت پیغمبر قبل از رسالت وقت مالا ما مثلا به تناسلی چیز شد. نبی مکرم حتی ما روایت داریم در 17 سالگی جبرائیل امین آمد هم وضو گرفتن رو یاد داد، هم اذان را، هم نماز را. پیغمبر اکرم قبل از مبعوث شدن به رسالت برای تکالیف خودشون اذان میگفتن، وضو میگرفتن، نماز میخواندن و به شریعت خودشون عمل میکردن، نه به شریعت انبیای گذشته. حالا اگر که شد من این رو اشاره خواهم کرد. دسته بعدی از روایات این دسته سوم شد. پس دسته اول خام، دسته دوم پیشنهاد آقای عمر، دسته سوم قبیله آقای ابوبکر. دسته چهارم از روایات هم این است که اصلا پیغمبر اکرم آمد چکار کرد؟ با صحابه به مشورت برخواست. گفتم برای این که مشورت کنیم چکار کنیم چکار نکنیم. بعد یعنی قضایا را پیغمبر به شور گذاشت، خودشون نمیدانستن چی کار بکنم. اضافه بر این که عبارتی را که از بخاری من عرض کردم در صفحه 150 اونجا داره که صحابه مهاجرین و انصار جمع شدند و با همدیگر به شور پرداختند. قال بعضهم اتخذوا ناقوسا، قال بعضهم بوغا، قال عمر ان نداب السلام. آقای نووی شارح صحیح مسلم این روایت رو نقل میکنه که در که شور میکردن چیکار کنن، بعضی از صحابه گفتن ناقوس بزنیم، بعضی گفتن بو بزنیم. آقای عمر گفت نه، نه ناقوس نه بو، بلکه ندای السلام از آن. میگه آقای نووی میگه فی هذا الحدیث فوائد، این حدیث فوائد زیادی دارد. منها منقبتون عظیمتون که عمر ابن الخطاب، بینید منقبتون عظیمت که عمر ابن الخطاب فی اصابت سوا. آقای عمر ابن الخطاب در میان صحابه حقبین بوده، اون چشم حقیقت بین جناب عمر ابن الخطاب حق را دید و نگذاشت مردم از ناقوس و بو استفاده کنند. بعد میگید وقیه از تشاور فلقمون. از این روایت یک فایده دیگری هم که داره این که پیغمبر اکرم در مسائل شریعت و تشریف با صحابه مشورت میکردند. لاکی یمل مهمه، یک امر مهمی مثل اذان که قصد اساس کار مردم رو به طرف نماز و دخول در وقت اعلام می کنه، این با مشورت صورت گرفته. و ذالک مستحب فی حق الامه به اجماع علما، به اجماع علما این چنین مشورتی در مسائل دینی در همه مسلمان ها واجبه. بعد میگه وقت طرف اصحابنا حل کانت مشاوره واجبتون حلا رسول الله، امکانت سنتن بی حقه، آیا مشاوره برای پیغمبر در مسائل تشریع واجبه یا مستحبه؟ کما بی حقنا و صحیح اندهم وجوبها و هو المختار. یعنی برای پیغمبر که باید تغییر تشریع کنه، برای پیغمبر واجب هست، یعنی مشرع پیغمبر شده جناب نبوی برای پیغمبر که تغییر تکلیف می‌فرمایند. پیغمبر واجب هست چه کار کنه؟ در امور تشریع و غیره با مردم مشورت کنه و هو المختار. نظر مختار ما هم همین هست. قال الله في الامر والمختار الذي عليه جمهور الفقهاء ومحقق اهل الاصول ان الامر للوجوب. جمهور فقهای اهل سنت و محققین از اصولیین بر این عقیده هستند که امر در وجوب هست. تشاورهم في الامر یعنی یجب علی رسول الله التشاور في الامر. و فیه ین بغیل المتشابرین ان یقول کل من هم ما عنده. و واجب هست بر این که اهل مشورت هرچی که عقلشون میرنده بگن. ثم صاحب الامر یفعل ما ظهرت له مصلحه. پیغمبر هرچی که صلاح دید از میان مشورت ها انتخاب میکنه. شرح صحیح مسلم جلد چهارم صفحه 76. یعنی این دیگه از اعجب عجائبه. نبوی از شخصیت های بلند آوازه اهل سنته. در حد ابن حجر نیست، ولی تالیکل به ابن حجره. و تنها شرح بر صحیح مسلم که امروز مقبول این اهل سنته هست شرح آقای نبویه. یعنی هر کس بخواد بفهمه که مسلم مرادش که بوده از این حدیث یا پیغمبر که بوده، امروز تنها مرجع و مصدر برای تبیین احادیث صحیح مسلم شرح آقای نبوی هست. نبوی هم خودش شافعی مذهبه، ولی آدم معتدل هست. لذا سایر مذاهب حنفی ها، حنبلی ها، مالکی ها هم نظر ایشون رو قبول دارم. میمانه دسته آخر از روایاتی که در اهل سنت هست که تشریع اذان به وحی من الله، که نه این و نه آن. تمام اینها برای شما عرض کنم بازی بوده، اینها سناریو بوده برای اینکه ما بتونیم مقام جناب ابوبکر و عمر رو چیکار کنیم، بالا ببریم. ولذا روی این قضایا آخر متوسل میشن به و انشاءالله ما در جلسه بعد قضیه وحی رو عرض میکنیم و میرسیم نظر فقها را. تا اینجا ما هرچی بود احادیث رو بحث کردیم، اذان، تشریع اذان در روایات اهل سنت. بعد میرسیم تشریع اذان در کتب فقهی اهل سنت و شروع میکنیم به نقد این احادیث و نقد نظریه فقهاشون. و السلام علیکم.